ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی میگوید ایران در برابر اقدام کنگره آمریکا حتما پاسخ لازم را خواهد داد. حمله طالبان به پایگاه نظامیان در قندهار در جنوب افغانستان بیش از 20 کشته بر جا گذاشت. نماینده مجلس از واگذاری فاز دوم برج میلاد به ناجا انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران را در راستای خصومت‌های ادامه‌دار آمریکا خواند و گفت حتما پاسخ لازم را خواهیم داد. رئیس جمهوری ایران که در هیئت وزیران سخن می‌گفت از آمریکا خواست با احترام به حقوق ملت ایران که به گفته او از تجربه 40 سال خصومت خود درس بگیرد. طرح تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی که روز سه‌شنبه با اکثریت قاطع آرا در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، واکنش دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی را نیز در پی داشته است. این مصوبه مجلس نمایندگان باید ابتدا به تایید سنا و پس از آن به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد حمله طالبان به یک پایگاه نظامی در قندهار در جنوب این کشور به کشته شدن دست کم 26 سرباز و زخمی شدن 13 تن دیگر منجر شده و از مهاجمان نیز 80 تن کشته یا زخمی شدند. حمله به این پایگاه نظامی که در بخش خاکریز در ولایت قندهار واقع شده بامداد چهارشنبه روی داد و درگیری سنگینی بین دو طرف به همراه داشت. گروه طالبان با صدور اطلاعیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و شمار تلفات را 74 کشته ذکر کرده است. حملات گروه طالبان که معمولاً در فصل‌های بهار و تابستان افزایش می‌یابد، در هفته‌های اخیر اوج گرفته و شمار غیر نظامیانی را که در خشونت‌های 6 ماه اخیر کشته شدند به بیش از 1700 کشته رسانده است. رسانه‌های ایران از آزادی حمید بقایی معاون اجرایی در دولت محمود احمدی نژاد به قید وثیقه 20 میلیارد تومانی خبر دادند. حمید بقایی هفته پیش به اتهام مالی بازداشت شد و روز سه‌شنبه در بیمارستانی در تهران بستری شد. بر پایه ویدیوهایی که وبسایت دولت بهار منتشر کرده، ماموران امنیتی مانع از ملاقات محمود احمدی نژاد با حمید بقایی در بیمارستان بقیت الله شده بودند. حمید بقایی حدود 2 سال پیش به اتهام اختلاس بازداشت، اما چند ماه بعد آزاد شد. اما او در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به همراه محمود احمدی نژاد ثبت نام کرد، اما شورای نگهبان صلاحیت هر دو را رد کرده بود. یک نماینده مجلس ایران با انتقاد از واگذاری اجرای فاز دوم برج میلاد به نیروی انتظامی، اقداماتی را که در روزهای پایانی تصدی محمد باقر قالیباف بر شهرداری تهران انجام می‌گیرد، بسیار نگران کننده خواند. پروانه مافی عضو کمیسیون شوراهای مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته علاوه بر اینکه واگذاری‌های دقیقه آخری کار درستی نیست، عقد قرارداد بین شهرداری و ناجا هم کاملا اشتباه است، چون وظیفه ناجا اجرای پروژه‌های شهری نیست. در هفته‌های اخیر خبرهای حاکی از استخدام‌های انبوه در شهرداری تهران و سازمان‌های وابسته و همچنین عقد قراردادهای متعدد انتقادهای فراوانی را در پی داشته است. نیروی دریایی آمریکا عصر دیروز از رویاروی یکی از ناوهایش در خلیج فارس با قایق سپاه پاسداران خبر داد. در جریان این حادثه ناو آمریکایی تیر اخطار شلیک کرد. جزئیات بیشتر در این باره و واکنش‌ها به اون رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
تازه‌ترین رویارویی قایق‌های تندروی سپاه پاسداران و ناوهای رزمی آمریکا در خلیج فارس، این بار بامداد سه‌شنبه در آب‌های بین‌المللی شمال خلیج فارس. خبر این رویارویی را ابتدا نیروی دریایی آمریکا داد. بر اساس بیانیه رسمی ارتش آمریکا، یک قایق تندروی سپاه پاسداران به ناو گشتی USS Thunderbolt تا فاصله کمتر از 140 متری نزدیک شده و به پیام‌های هشدارآمیز از جمله تماس‌های رادیویی توجه نکرده بود. ناو آمریکایی تیر اخطار شلیک می‌کند و پس از آن قایق سپاه صحنه را ترک می‌کند. نیروی دریایی آمریکا در کنار انتشار فیلمی 40 ثانیه‌ای از این حادثه، اقدام قایق سپاه را مطابق با قوانین بین‌المللی ندانسته است. ساعتی بعد از بیانیه نیروی دریایی آمریکا، سپاه پاسداران روایت کاملا متفاوتی از این حادثه ارائه داد. منطقه سوم نیروی دریایی سپاه در بیانیه‌ای گفت این ناو آمریکایی بوده که به سمت شناور گشتی سپاه در آب‌های بین‌المللی آمده و به نوشته این بیانیه به قصد تحریک و ایجاد هراس مبادرت به شلیک دو گلوله هوایی کرده است. سپاه در بیانیه‌اش گفته شناور نیروی دریاییش اعتنایی به اقدام ناو آمریکایی که آن را رفتار غیرحرفه‌ای و تحریک‌آمیز دانسته نکرده و به مأموریتش ادامه داده و شناور آمریکایی نیز منطقه را ترک کرده است. این دو روایت متفاوت از حادثه رخ داده در حالی منتشر می شود که تعداد رویارویی های قایق های تندروی سپاه پاسداران با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس طی یک سال گذشته به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. دو ماه پیش در خرداد ماه یک فرمانده نیروی دریایی آمریکا خبر داد که یک قایق ایرانی در اقدامی به گفته این مقام نظامی خطرناک و غیر حرفه‌ای بر روی یک هلیکوپتر نیروی دریایی این کشور در تنگه هرمز لیزر انداخته است. اردیبهشت ماه نیز نیروی دریایی آمریکا از رویارویی تنش‌آمیز یک ناوشکن خود با یکی از شناورهای سپاه پاسداران در خلیج فارس خبر داد که در جریان آن ناوشکن آمریکایی به سوی قایق سپاه گلوله منور شلیک کرده بود. مقام‌های آمریکایی پیشتر اقدامات شناورهای سپاه در نزدیک شدن به ناوهای این کشور را غیر حرفه‌ای و خطرناک توصیف کرده بودند و مقام‌های کاخ سفید نیز در مورد خطر اشتباه محاسباتی ناشی از این رویارویی‌ها هشدار داده بودند. مقام‌های نظامی ایران در مقابل اظهارات مقام‌های آمریکا با انتقاد از حضور نیروهای نظامی این کشور از رویارویی با ناوهای آمریکایی به عنوان اخطار به شناورهای بیگانه یاد می‌کنند که به گفته آنها امری طبیعی بوده و در آب‌های سرزمینی ایران انجام می‌شود.
گزارش بابک غفوری آذر رو می‌شنیدید. در همین باره همکارم نازآفرین میرزا خلیلی با رسول نفیسی استاد و کارشناس مسائل بین‌الملل در آمریکا گفتگو کرده و آقای نفیسی ابتدا درباره تأثیر این رویارویی بر سیاست آمریکا در قبال ایران توضیح میده.
نکته اساسی در مورد این رویارویی این است که این یک حرکت جدیدی است به طرف رویارویی جدی با نیروی دریایی سپاه و همینجور که بارها خدمتتون عرض کردم احتمال برخوردها حالا به طور جدی یا ایزایی بین ایران و آمریکا به طور عمده در مرحله اول در خلیج فارس صورت خواهد گرفت، چون خیلی ساده تر و خیلی روشن‌تر و به خصوص با عملیاتی که نیروی دریایی سپاه انجام میده که در واقع بعضی از اونها تعبیر میشه به اینکه خلاف قوانین بین‌المللی دریا هاست. بنابراین من اون چیزی که میبینم الان تشدید مسائل وخیم‌تر شدن تدریجی روابط و شاید تضعیف کسانی مثل آقای تیلرسون وزیر خارجه در دولت آقای ترامپ باشه و بالادستی کسانی مثل آقای استیو بنن که اینها خیلی به شدت عمل با ایران علاقه نشون میدن.
به نظر شما ممکن هستش که این اتفاقاتی که افتاده تأثیری هم بر اجرای توافق هسته‌ای ایران داشته باشه؟
بله، این اقدامات در واقع جزوی از کل این پکیجی است که الان در جریان شکل گرفتنه. میدونیم همین الان مجلس نمایندگان تحریم‌های سه جانبه رو، یعنی ایران و کره شمالی و روسیه رو تصویب کرد که میره به سنا به زودی. بنابراین یک نوع، و اگر نگاه کنیم به محتوای این تحریم‌ها، فقط یک ذره کمتر از تحریم سپاه است. یعنی بسیاری از فرماندهان سپاه تحریم میشن و هر نوع اعمالی که مربوط به سپاه باشه تحریم میشه و غیر ذالک. بنابراین یه نوع تندتر شدن جریانات رو میبینیم که در واقع ممکنه یک عواقب بعدی داشته باشه که مربوط به منطقه، مربوط به عربستان، ایران و اسرائیل و آمریکا باشه.
سپاه پاسداران هم بیانیه‌ای صادر کرده، واکنشی به نشون داده. فکر میکنید آیا ایران واکنشی نشون بده که جلوی این وخیم‌تر شدن شرایط رو بگیره؟
از بیانیه که نیروی دریا سپاه پاسداران صادر کرده در واقع ما چندان تند شدن اوضاع رو نمیبینیم. بیانیه ملایم است. بنابراین شاید یک مقداری عقلانیت داره چیره میشه و بعضی مانورها از اون جلوگیری میشه. توجه بفرمایید که اصولا در تمام این مدت‌ها این مانورهایی که صورت گرفته اغلب اوقات این ناوگان آمریکایی بوده که حتی ناو نیمیتس مسیر خودش رو عوض کرد که با قایق ایرانی برخورد نکنه. بنابراین یک کار خیلی ساده این است که اینجور عملیات ایزایی ازش جلوگیری بشه. منتها من باید باز عرض کنم اگر که بیانیه سپاه پاسداران درست باشه، نیروی دریایی سپاه پاسداران که ناو آمریکایی مخصوصا تحریک کرده قایق‌های ایرانی یا قایق ایرانی رو، این خبر خوبی نیست. یعنی در واقع با این عمل خواسته که عکس العمل متقابل از ایران بگیره و قایق‌های ایرانی رو بزنه و اوضاع رو به طرف وخیم‌تر شدن پیش ببره. بنابراین عقلانیت در حال حاضر بسیار بسیار لازمه که به خصوص بر سپاه پاسداران چیره بشه.
تحلیل رسول نفیسی، کارشناس ساکن آمریکا رو میشنیدید. 18:10 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید.
الو رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای آمریکایی از عراق؟
آنها برام ما خیلی کمک کردن نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
نوکیش مسیحی 31 ساله است که از 11 ماه پیش در زندان به سر می‌برد. می‌گوید هرگز فعالیت سیاسی نداشته، اما حالا به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. امین افشار نادری ساکن شهر اندیشه در شهریار است. او 5 شهریور 1995 زمانی که برای تفریح با دوستان خود به باغی در فیروزکوه رفته بود، به همراه تعدادی دیگر از شهروندان مسیحی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد که برخی از این افراد با وثیقه آزاد شدند، اما امین افشار نادری همچنان زندانی ماند. این نوکیش مسیحی حدود 3 ماه در بند 209 اوین زندانی و تحت بازجویی بود بدون اینکه اتهامش مشخص باشد و در نهایت فروردین ماه گذشته تفهیم اتهام شد، یعنی حدود 8 ماه پس از بازداشتش. امین افشار نادری خرداد ماه 96 به 15 سال زندان محکوم شد. حکمی با امضای قاضی احمدزاده رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران. حکمی که 10 سال آن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راهندازی و اداره گروه‌های خانگی صادر شده و 5 سال دیگرش هم به اتهام توهین به مقدسات. امین افشار نادری چندی پیش در نامه‌ای خطاب به مسئولان قوه قضاییه در اعتراض به اتهام، حکم صادره و روند دادرسیش اعلام اعتصاب قضا کرد و نوشت قریب به 1 سال است که بیگناه و محروم از ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی زندانیم. مگر من علیه شما و سرزمینمان چه کردم که اینقدر کینه بر دل دارید؟ این بخشی بود از نامه امین افشار نادری خطاب به مسئولان قوه قضاییه که همکنون در بند 4 زندان اوین به سر میبرد و در صورت قطعی شدن حکمش باید تا 14 سال دیگر هم در زندان بماند.
شما شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. دعوت میکنم که همراه ما بمانید. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما هم دنبال بکنید. همکنون در گوشه سمت چپ این وبسایت مطلبی است با عنوان آمریکا سپاه پاسداران و سرنوشت برجام که فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی در این باره مطلبی رو نوشته که این رو میتونید در radiofarda.com بخونید. بخش بعدی خبرها 18:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم که تا آن زمان همراه ما بمانید.